احمد احمدی ملی پوش بادبانی در جایگاه 24 کلاس FIN کاپ جهانی ژاپن قرار گرفت و از کسب سهمیه باز موند. بله، حزب احمدی در مسابقات کسب سهمیه المپیک قایق‌های بادی عنوان خبری هست که بهش پرداخته شده در سایت‌های خبری. مسابقات کاپ جهانی بادبانی در کلاس‌های المپیکی این رشته در ژاپن برگزار شد و این رقابت‌ها اولین مسابقه کسب سهمیه برای سیلورهای آسیایی بود. خبری که دیروز به دستمون رسید این هستش که با دعوت کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی کانوئینگ، دو ملی پوش قایقرانی کشورمان در مسابقات آزمایشی المپیک در توکیو شرکت خواهند کرد. با دعوت کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی کانوئینگ، شهلا بهروزی راد ملی پوش پاراکانو و عادل مجللی ملی پوش کانوی کانادایی کشورمان برای حضور در مسابقات آزمایشی المپیک راهی توکیو می شوند. خب، اینها چند خبر کوتاه بود در خصوص رشته قایقرانی که عرض کردم سعی ما این هست تا ارتباطی برقرار بکنیم با رئیس محترم فدراسیون قایقرانی کشورمون، در صورتی که موفق بشیم از زبان خود ایشون توضیحات بیشتر رو بشنویم. اما سری هم به رشته شنا بزنیم و دغدغه‌هایی که در این رشته وجود داره از زبان جناب آقای فتاحیان دبیر فدراسیون شنا شنیده شده که ایشون گفتن در ورزش ایران شیپور رو از سر گشاد می‌زنند و به جای آنکه باشگاه‌ها به تیم ملی بازیکن دهند، فدراسیون بازیکن تربیت می‌کند و به باشگاه‌ها می‌دهد. ایشون در جای اشاره کردن در خصوص عوامل ناکامی ورزش شنای ایران در میدان بزرگ به خصوص المپیک گفتن که ورزش شنا جزو ورزش‌های پایه است که در ایران از سوی تمامی ارگان‌ها با جدیت دنبال نمی‌شود. دلیل اینکه کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا در شنا پیشرفت کنند، برنامه‌ریزی صحیح در راه رسیدن به پیشرفت است. اضافه کردن در جدول رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی جهان تنها چند کشور میتونن مدال‌ها را درو کنند که این کشورها چین، روسیه، آمریکا و استرالیا هستن. مجارستان با این همه تجربه نمیتونه به اندازه این کشورها مدال بگیره. توجه به ورزشکاران پایه دلیل پیشرفت کشورهایی است که به اونها اشاره کردیم. یک شناگر باید از 9 سالگی برای پیشرفت تلاش کند و مطمئن باشید کسی نمیتواند از 14 سالگی وارد ورزش شنا شود و به عنوان قهرمانی جهان برسد، مگر اینکه جزو موارد استثنا باشد که در دنیا انگشت شمار هستند. در جای دیگه آقای فتاحیان اشاره کردن که ایتالیا 1800 باشگاه شنا داره و باید این رو مد نظر قرار داد. خب، خوشبختانه ارتباط ما برقرار شد با رئیس محترم فدراسیون قایقرانی کشورمون جناب آقای دکتر سهرابیان عزیز. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر سهرابیان.
جناب سهرابیان، بعدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز جناب آقای نرسیان.
خیلی خیلی متشکرم، در خدمت جناب استاد قلمسیاه عزیزم هستیم در استودیو. خواهش می‌کنم آقای قلمسیاه.
من خدمت جناب آقای دکتر سراغی عرض ادب و سلام دارم. وقت شما بخیر جناب دکتر.
بزرگواری شما. عرض ادب دارم خدمتتون. در خدمتتون
در اجلاس اتریش جناب دکتر چه مسائلی رو مطرح کردید هستالی در رابطه با ارتباطی که با رؤسای فدراسیون ورزشی قایقرانی آسیا داشتید و چه انتظاری ازشون داشتید؟
صحبتی که به میان اومد از قبل پیشبینی کرده بودیم که مسئله مطرح بکنیم با رئیس فدراسیون جهانی و رئیس کنفدراسیون قایقرانی آسیا، طرح توسعه رشته روینگ در کشور خودمون بوده که اینو بتونیم به صورت اساسی و علمی برنامه‌ریزی کنیم، پیگیری کنیم با حضور مدرسانی که میتونن مربیان ما رو درجه های بالاتری از علم روز روینگ دنیا برسونن، اون که در حد اندازه‌ای در حال حاضر هستیم فراتر بفرستن. صحبت کردیم خوشبختانه با خانم شیرای سنسن، صحبت کردن مدیر توسعه رشته روینگ و ایشون پذیرفتن که با توجه به شرایطی که به وجود میاد مکاتباتی که باید انجام بدیم و دادیم البته همونجا کارش انجام شد، ما بتونیم بهره ببریم از مدرسانی که بتونن حضور پیدا کنن. آقای بوران رئیس فدراسیون جهانی به حال خیلی خوشحال بود از این اتفاقی که میخواد برای ایران بیفته که ما بخاطر توسعه رو مد نظر داشته باشیم. بزرگترین مسئله که مطرح شد و برشون قابل قبول بود که یک کشوری مثل ایران بخواد این کار رو انجام بدیم سر توسعه علمیه فضای ورشی رشته روینگ در ایران بوده که ما بتونیم تر توسعه و مرکزیت تحقیق و توسعه قایقرانی رو به عنوان مرکزیت علمی بتونیم پذیرا باشیم کار انجام بدیم. فعلا پذیرفتن در بخش آسیایی ما کار انجام بدیم با مراحلی که به حال طی میکنیم بتونیم به شرایطی برسیم که بتونیم با توجه به حضور دانشگاهی که دانشگاه شهید رشیدی دانشگاه تهران و دانشگاه دیلمجموع دانشگاه آزاد که میتونن این فعالیت ها رو برای ما رقم بزنن کمک بکنن، ما بتونیم به یک مرکز تحقیقات و توسعه تبدیل بشیم که بتونیم مسائل علمی رو در حال به صورت مقالات کتب و مسائل توی این زمینه میشه کمک بکنه یا ریاست فدراسیون جهانی بشه قبول کردن توی این زمینه کمک بکنه.
خیلی دورنمای در واقع چشم‌انداز فوق‌العاده جذاب جالبی است. از شما هم انتظار میره برای اینکه شما هم قهرمان قایقرانی بودید، هم مسابقات بین‌المللی قایقرانی شرکت داشتید و هم دانش آموخته دکترای رشته تربیت بدنی هستید، این تلفیق عملیات و در واقع دانش قطعا این امید رو میبرد که شما چشم‌اندازه خیلی معنیداری برای توسعه داشته باشید. وقتی راجع به طرح توسعه پایدار دارین تعریف می‌کنین در زمینهای مختلف، میدونم که حالا شما نیاز به این دارید که درک بشوید توسط هم باشگاه‌ها هم وزارت ورزش و هم ساختارهایی که به طریق موازی میتونن شما رو کمک بکنن تا چنین پایگاه‌های معنیداری در ارتفاع مشخص و معنیدار از سطح دریا و دسترسی معنیدار، همه اینا رو کلمه معنیدار تعریف میکنم که در این کلمه معنیدار ارتباطات فنی، اقتصادی، توسعه‌ای و دسترسی‌های محلی رو دارم توش بنیان‌گذاری میکنم که بدونم برای استعدادهایی که دارید با عنایت به این که یک کانال روئینگ برای تمرینات حتما باید بیش از 2000 متر یا بیش از 2 کیلومتر باشه، داشتن چنین مکانهایی فقط در پشت سدها مطرح است. ما کمتر در شهری بر میتونیم در شهرهای ایران به یاد داشته باشیم که چنین جایگاه مشخصی برای چنین کاری داشته باشن. پس من میدونم که شما به طریق منطقه‌ای باید چنین کاری رو انجام بدین و کار سختی است و وسایل مهمی هم رو لازم داره، کارشناسان برجسته هم لازم داره و اگر شما بتونید از سولیداریتی استفاده بکنید قطعا با کمیته المپیک جهانی و این به عنوان یک پروسه معنی داره بیش از یک برنامه برای شما تعریف بشه که شما به علتی که 15 کشور دورتون هستن مهمترین مرکز هستین از نقطه نظر جغرافیا در جغرافیای جهانی که میتوانید مرکز آموزش منطقه‌ای هم بشوید. اگر رو این خط فعالیت بکنید که میدونم تواناییشو دارید قطعا شما میتونید به طریق زبان طولانی در طول سال از مربیان خارجی و از بهره برداری کمک های سولیداریتی المپیک و فدراسیون جهانی هم بهره مند بشید ان شاء الله.
جناب قلمسیاه، صحبتی که همیشه من انجام میدم در مورد برنامه 4 ساله، شاید هم بعد از من کسی بخواد محبت بکنه تصدی پست ریاست به عهده بگیره، برنامه 8 ساله راه هموار میکنم برای هر عزیزی که بعد از 4 سال دوره ای که به هر حال بنده و همکارانم در فدراسیون حضور داریم بتونه دورنمای اونو هدف قرار بده و ادامه مسیر بده.
چقدر معنی داره
فدراسیون جهانی انجام دادیم کاری بود که ما بچه های استعدادیابی که در وسط آقای دکتر قرائت حال پتاک ایشون در بخش تربیت بدنی تخصص اولای توی این زمینه دارن و فرد باسواد و با تجربه هستن. ایشون طرح استعدادیابی رو آغاز کردن، استان به استان داره کار انجام میدن، حتی در برنامه مسابقات المپیاد استعدادهایی که برگزار شد شرکت کردن، استعدادهایی رو توی این زمینه لازم قامت و چیزی که بدنی تونستن مشخص بکنن با توجه به افرادی که به هر حال نتایج مطلوب به دست آوردن تزریق کردن به سیستم ملی خودمون. امید برای این که این نوجوانان 13 تا 15 ساله رو ما بشینیم زیر بالاتر بگیریم، کمک بکنیم، آینده درخشانی برای فدراسیون پایگانی بزنیم. امروز در خدمت رو صحبت میکنم در مورد 5-6 شاید تا 10 نفر ورزشکار نخبه هستن که 4 نفرشون 4 5 نفرشون رکوردشون نزدیک به همه. ما برای اونا فاصله بسیار زیادی و نفر زیادی بعدی دارن. بشه بعدی این که ما دیرسازی رو اون شکلی که باید انجام بدیم ندادیم. این که ما بتونیم پشتوانه محکمی برای آینده ها بذاریم نذاشتیم. اینو به روشنی دارم اعلام میکنم به خاطر اینکه وقتی من انتخابی تیم ملی میذارم و 5 نفر باقی میمونن نشون دهنده اینه که نفر بعدی نتونسته روشون سرمایه گذاری بکنه و بتونه به نحو احسن نگه داریم. اگه صحبت های من شعارهای من به واقعیت تبدیل بشه میتونم میگم که 8 سال آینده ما نتایجی میشونه به دست بیاریم که در حال حاضر به صورت یک شعار داره صحبت میکنیم ولی به واقع میتونیم نتایج مطلوب برای ایران بدیم.
دکتر صابر، من یقین دارم که شما این رو به عنوان یک شعار تعریف نمی کنید بلکه به عنوان یک شعور معنیدار در این تعریف می کنید و از شما همین انتظار میره. این که برنامه در یک پروسه 8 ساله ملزم فرمایید و برای اون در این برنامه ریزی می کنید و در واقع زیرساخت مورد نظرتونه و می دونید که تو این 8 سال شما در این زیرساخت تعریف می کنید تا دیگران ثمره قهرمانیشو برده باشند، این پیام جدی به کل جریان ورزشه که هیچ کس نمی تونه بگوید که من در مسئولیتم در زمان کوتاه در فدراسیون قهرمان های بزرگ داشتم. نه، هر کس که زیر ساخت کرد و این زیر ساخت رو درست تعریف کرد و مشخصا مسیر رو هموار کرد، اگر 20 سال دیگه هم قهرمان به وجود بیاد معناش این است که او بوده است که زیر ساخت رو معنی کرده و این زیر ساخت توسعه است که میتواند چنین ردیف پربرکتی رو داشته باشه. برای شما موفقیت سرشار آرزو میکنم. نظام علمی و فرهنگی و در واقع قدرتمند علمی رو که در اونجا میخواهد برپا بشه امیدوارم که ساماندهی بشود و سازماندهی بشود و ساختاری مثل وزارت ورزش در دست اندازه اداری اون رو قرار نده و مکانهای دیگه هم بتونن شما رو کمک کنن و شما بتوانید قدرت خودتون رو در باشگاه ها هم تأمین بدید.
جناب سهرابیان عزیز، من خدمت عزیزان شنونده عرض کردم، حالا بعد از صحبتهایی که پیرامون نتایج اجلاس اتریش و حضور حضرت عالی و دیدارتون با رؤسای مختلف رشته‌های مختلف قایقرانی انجام میشه، خبرهای کوتاهی را من قرائت کردم خدمت عزیزان. یکیش در مورد احمد احمدی بود که از کسب سهمیه المپیک باز موند در مسابقات کاپ جهانی بادبانی در کلاس المپیک این رشته. می‌خواستیم در این مورد یه مقداری صحبت بفرمایید که مفصل‌تر از زبان حضرت عالی شنیده باشیم. و خبر دیگر ما هم در خصوص در واقع حضور شهلا بهرودی راد و عادل مجللی در مسابقات آزمایشی المپیک است. اگر مختصری هم در مورد اینها توضیح بدید ممنونتون میشه.
ما باید ببینیم برای آقای احمد احمدی چیکار کردیم که توقع کسب سهمیه المپیک ازشون داشته باشیم. هر چی کاشتیم برداشت کردیم. آقای احمدی تنها بازمونده یک فدراسیون جهانی در قالب یک کمیته در زیر مجموعه فدراسیون قایقرانی محسوب میشه، شخصی که با هزینه اسپانسر فقط با نامه‌ای که از فدراسیون شورای برونمرزی برای رسمیت دادن به حضور ایشون در اردوهای برونمرزی با استفاده از اسپانسر انجام میشد، با بدقل بود که به ما بگیم بادبانی ما روپا مونده. بادبانی ما یه رشته بسیار بسیار قوی با پتانسیل بالا در خارج از ایران، اما با کیفیت بسیار نامطلوب در داخل که حتی فدراسیون قایقرانی توان برگزاری اردوهاشو نداره، به خاطر اینکه نیاز به امکانات بسیار بسیار بروزی داره که فدراسیون قادر به پذیرایی از این قهرمانان نیست، به خاطر اینکه ما زیر ساختو درست نکردیم. ما اینکه بخوام قایقرانی رو برای 30 مدال المپیک بادبانی آماده کنیم نیازمند شاید بگم میلیاردها دلار یا تومان بهتون بگم، دقیقاً نمیتونم به نوع پول اشاره بکنم، به خاطر اینکه هر چقدر من بخوام سرمایه گذاری بکنم برای قایقرانی کمه. قایقرانی بادبانی رو همین از تمام تمرکزمون رو فعلا گذاشتیم روی رشته‌های مثل روینگ و آب‌های آرام که بتونیم نزدیک‌تر باشیم به کسب سهمیه. آقای احمدی تمام تلاشش رو خودش کرد یعنی به واقع تو زمانی که تلاش کرد حضور پیدا کرد به کمک کمیته ملی المپیک وزارت ورزش فدراسیون قایقرانی و اسپانسرهای خودش که حامیان اصلی اون برای حضور در مسابقات بودن تلاشش رو کرد، اینکه نتیجه نگیره ما نمیتونیم بگیم کمکاری کرده، به خاطر اینکه فدراسیون کمکاری کرده که ایشون رو نتونستن با زیر بالوپر خودش بگیره و بتونه بهترین چیزا رو براش در نظر بگیره. مطمئنا بادبانی نیاز به امکانات فراوانی داره که در حال حاضر فدراسیون قایقرانی وزارت ورزش فکر کنم توانایی اینی که بخوان در حال حاضر امکانات اونو به صورت تام و کامل آماده کنن نداره.
آقای دکتر سرابیات، قطعا در هیچ جای جهان و سوابقی که من در فدراسیون جهانی داشتم به عنوان نایب رئیس فدراسیون کل آسیا، هیچ کدوم از فدراسیون‌های قایقرانی کایاک و روینگ مسئول بادبانی نیستن، این خودش بخش جداست. و جالب اینجاست که استدلال داشته باشید فقط و فقط باشگاه‌ها هستن که این ابزار رو دارن، هیچ فدراسیون جهانی خودش موظف به داشتن چنین ابزار و تمرین دادن در این زمینه نمی‌بینه، فقط هماهنگ کننده است. اینو باید به باشگاه‌ها سپرد و کسانی که باشگاهی که در جزایر جنوبی داریم و بخشایی که در شمال هستن، اونا سرمایه لازم رو برای این کار دارن. اونا اگر بتوانن فستیوال های این قضیه رو انجام بدن و خودشون فراخوان مسابقات در واقع حتی به طریق اسپانسرشیپ برای کالاهای دیگه این کار رو هم انجام بدن، باز موفق شدن. بنابراین اجازه فرمایید که من خیال شما رو راحت بکنم، به طریق علمی و حتی اساسنامه ای فدراسیون شما موظف به توسعه چنین کاری نیست، فقط باید بهره بردار باشه. و اجازه فرمایید که ما این رو به بخش خصوصی بفرستیم و شما هم کمک کنید که بخش خصوصی فعال بشه و این مزاحمت از سر شما برداشته بشه.
خدمتتون عرض کنم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تو بخش بادبانی کمک میکنه. دو بخش خصوصی اعلام کردن که البته دو ماه قبل از اینکه واقعی که برای من روش زیاد بشینه، موضوعی که به حال بخوام با شدت احمد دنبال کنم، یه مقدار بحث انداخت مطمئن باشه که من این بحث رو از بین میبرم و ادامه مسیر با قدرت انجام میدم. دوستان به حال محبت کردن، قول همکاری و مساعدت در راه اندازی رشته بادبانی دادن، رشته بادبانی رشته پرمدال جذاب و شادی. مطمئن باشید که همون اندازه که کشورهای صاحب سگ و خارجی ها از وزیدن باد در بادبان رشته قایق بادبانی لذت میبرن، مطمئنا کرانه‌های شمالی و جنوبی ما میتونه شاهد این زیبایی و طراوت رشته بادبانی باشن. این هم محقق میشه با کمک دوستان، بخش‌های خصوصی و دولتی. اگه ما بتونیم این بخش و این رشته رو بتونیم نواشو از تلویزیون پخش کنیم به صورت یک دیدگاه منظم و مشخص در معرض دید علاقمندان قرار بدیم، مطمئن باشید که اونقدر علاقمند پیدا میشه که بخواد به صورت بخش خصوصی کمک بکنه. این فرآیند شروع کردیم، مطمئن باشید که قایقرانی بادبانی رو ما تنها نمیذاریم. درسته که یک فدراسیون هستیم با سه فدراسیون المپیکی که هر کدوم با سه بودجه در کل دنیا داره اداره میشه و در ایران با یک بودجه داره اداره میشه. ما گلایمن نیستیم، این کار رو انجام میدیم. به هر حال نمیگم ما ایرانی ها میتونیم از نشدها شد بسازیم، چون رشته قایقرانی نیاز به امکانات گران قیمتی داره که هزاران نفر از جوانان میتونن استفاده کنن. حالا مطمئن باشید که سعی میکنم به کمک همین مردم، به کمک مسئولینی که به هر حال تا به امروز پشتوانه محترم برای قایقرانی بودن، سعی مسیر بکنیم و قایقرانی به اون درجه برسونیم که در توانمون بوده. هر چقدر در توان هم باشه کوتاهی نمیکنم. مطمئن باشید که فرزندان قایقرانی نیاز به کمک من و شما دارن و دیگرانی که میتونن عرصه رو به این شکلی باز کنن که ورزشکارا ما در آسایش با لذت تمرین کنن. مطمئن باشید که کوتاهی نخواهم کرد، دوستان منم کمک میکنن، کوتاهی نخواهم کرد. امیدوارم در پایان 4 سال من توان اینو داشته باشم که بگم که برای بادبانی قدم برداشتم که به یادگار مونده. همونطوری که شما آقای دنیامالی، آقای امین و بقیه یادگارهایی از خودشون گذاشتن، مطمئن باشید که تمام تلاش
میکنن
یادگاری باشه که
باقی بمونه. حتما موفق بشید.
جناب سهرابیان، ما یه تلفن داریم از رشته قایقرانی و اجازه بفرمایید تا روی خط هستید با هم بشنویم پاسخ رو از زبان عزیزالی داشته باشیم.
خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. راجع به این برنامه قایقرانی سوالی داشتم که الان کارشناستون آقای قرائت و آقای قلمسیا دارن صحبت میکنن. راجع به رشته روینگ که الان استعدادیابی انجام شده، سالهای سالی که این استعدادیابی داره انجام میشه، از لحاظ کمیتی ما هیچ مشکلی نداریم، از لحاظ کیفیتی هیچ مشکلی نداریم. مشکل اساسی که هستش به هر حال از لحاظ سخت افزاریه. حالا سالهای قبل هم که من حالا یه جلساتی حضوری داشتم، اصلا این بحث استعدادیابیه چون آناتومی والیبال و قایقرانی مخصوصا رشته روی یکسان هستش، یه الگو برداری از روی فدراسیون والیبال شده بود و حتی از فدراسیون والیبال هم کمک گرفته شده بود. ولی این موضوع استعدادیابی و نیرو و حالا آناتومی اصلا بحث مورد نظر نیستش. بحث مورد نظر اینه که اصلا ما الان توی رشته روی از لحاظ سخت افزاری به شدت مشکل داریم. حتی اگر یه تحقیقی بکنیم توی اردوها از لحاظ پارو حتی بچه های تیم ملی بزرگسالان به هر حال مشکل دارن. رشته روی رشته بسیار هزینه بره و به هر حال افتخاراتش هم الان توی فدراسیون قایقرانی فکر میکنم تراز اول باشه. این رشته بزرگترین مشکلش الان به نظر من سخت افزاری و مالیه. و حتی شما اگه نگاه کنید حالا اصلا استعدادیابی انجام میشه، این بحث یک پیست استاندارد برای این رشته هنوز که هنوز یه معضل بزرگه. الان به نظر من حالا به عنوان یک حالا پیشکسوت توی موضوع اینه که موضوع اساسی بحث سخت افزاری موضوعه. حالا این بیس کار خوب داره رعایت میشه، سالهای سال استعدادیابی میشه، ولی نبود سخت افزار استانهای مختلف نمیتونه این استعداد رو به هر حال درخشان کنه و تزریق بشه تو بدنه تیم ملی. ممنون ازتون، خزلی هستم.
خب تشکر میکنیم از این دوست خوب شنونده جناب آقای سهرابیان. خیلی کوتاه اگر پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
از جناب آقای سعید خزعلی از ورزشکاران سابق روینگ در حال روبر ما تشکر میکنم. به نکات اساسی اشاره کردن، این استعدادها انجام میشد، ولی اینکه این استعدادها بتونه پایدار بمونه و ما شناسنامی از این استعدادها داشته باشیم و بتونیم نگه داریم زیر مجموعه مربیان و بتونیم از اون استفاده بهینه داشته باشیم اصل اساسیه. این که ما اردوهای نوجوانان رو راه انداختیم که بچه‌ها بمونن، جوانان رو راه انداختیم که بچه‌ها رو بتونیم تحت پوشش قرار بدیم و بتونیم تزریق کنیم به بدنی اصلی تیم ملی، اصل اساسی که در حال حاضر داره اتفاق میفته. آقای قرائت و همکارانشون از قایق‌های شکسته که پشت دیواره فدراسیون تلمبار شده بودن، 10 قایق قابل استفاده برای جوانان درست کردن که در حال حاضر در حال تمرین کردن با اونا هستن. این اصلیه که باید بهش بپردازیم، از نداشته هامون به داشته تبدیل بکنیم. این که به موجودیت اصلی به فرمان مقام معظم رهبری ما از تولید داخل اون استفاده میکنیم، اصلیه که اتفاق افتاده. روز گذشته یکی از تولید کننده نمونه از تولیدش رو تصاویرش آورد که انشالله بعد از تعطیلات حتما به مسئولین و مربیان ارائه میکنم از تست نهایی که این کار صورت بگیره. مطمئن باشید این سرسفتاری که آقای خزر بهش اشاره کردن به وقوع میپذنده. این که وزارت ورزش کمیته ملی المپیک بدهی که از سال 96 برای فدراسیون باقی مونده بود به میزان قابل توجهی و از ارسال قایقا به ایران جلوگیری کرده بود، محبت کردن این مبلغ رو واریز کردن که به زودی این قایقهای استاندارد جهانی به ایران بیاد و ورزشکاران ما بهش برسن و بتونن تمرین کنن. بعد از پرداخت مبالغ بدهی، این کار اساسیه که مطمئنا با کمک وزارت ورزش کمیته المپیک این سرسفتار به دست ورزشکاران میرسه. شک نکنید که این نوجوانان و نهالان و جوانانی که در استعدادها به دست اومدن خارج نمیشن و شناسنامه اونا تلفن اونا ضبط شده. اگه حضورشون یه مقدار با تاخیر باشه، مطمئنم مسئولین و مربیان با تماس تلفنی با کلوبالاشون سعی میکنن اینا رو از خانواده قایقرانی دور نکنن و این استعدادهایی که کش شدن از زحمت کشیده به بدنی اصلی قایقرانی برگردن.
امید خدا. خیلی متشکریم از شما جناب آقای سهرابیان. به خاطر ضیق وقت بیشتر نمیتونیم در خدمتتون باشیم. چند خبر بود، دوست داشتیم که از زبان حضرت عالی جویا بشیم و مشروعش رو بشنویم، اما خب دیگه فرصت برنامه محدود هست. به هر حال از اینکه با ما همراه شدید بی‌نهایت سپاسگزارم.
باعث افتخار بود بنمندی از خانواده قایقرانی در خدمتتون باشیم.
درود بر شما، زنده باشین ان شاء الله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عرض سلام و ارادت و ادب دارم خدمت دوستان عزیز شبکه ارزش. میخواستم راجع به موضوع برنامه‌تون در مورد ورزش‌یابی و اینکه استعدادیابی در این ورزش صحبت بکنم. اون چیزی که بسیار مهم و سلمه این که استعدادیابی در ورزش شنا بسیار بسیار مهمه و برای فرزندان ما بسیار حائز اهمیت. من دو پسر دارم که هفته قبل ما رفته بودیم برای استخر و شنا رفته بودیم. ما 3 نفر وقتی که اونجا رفتیم تا نزدیک به 80,000 تومان بابت هزینه شنای ما سه نفر شد که برای 2 ساعت استخ در نظر گرفت. اون چیزی که بسیار مهمه، من با اینکه بسیار علاقه دارم و بسیار دوست دارم که فرزندان خودم رو، 2 فرزند خودم رو در کلاس‌های شنا و جاهای مختلف بذارم، متأسفانه به خاطر اینکه هم مربی شنای خوبی پیدا نمی‌کنیم، همین که هزینه بسیار بالایی هست و همین که تعداد افرادی که مراجعه می‌کنن به خاطر هزینه‌های بالا نمی‌تونن این قضیه رو پوشش بدن. من اون چیزی که واسه این ورزش بسیار مهمه به نظر من، علاوه بر خود فدراسیون، آموزش و پرورش هم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. آموزش و پرورش میتونه برای افراد در سنین مختلف به خاطر علاقه بچه‌ها به این ورزش، به خاطر اینکه این ورزش جز ورزش‌های یک بزرگان ما بهش سفارش کردن، میتونه بسیار کمک چشمگیری برای هم پیدا کردن استعداد و هم کمک کردن خانواده ها به خاطر هزینه های بسیار بالا و سرسام آوری که در جاهای مختلف شهر ما وجود داره، امکان این رو فراهم بکنه. من بسیار تشکر می کنم از برنامه بسیار خوبتون و اینکه وقت رو در اختیار ما قرار دادید که ما تونیم در دلمون و صحبتمون رو بکنیم. بنده رضا آقا محمدی هستم، همراه همیشگی شبکه ورزش هست داری.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده محترم. اگر خاطرتون باشه خبری رو هم ما در مورد شرایط و امکانات برای در واقع ورزش شنا در کشور از زبان آقای فتاحیان دبیر فدراسیون شنا خوندیم خدمتتون که سعیمون این بود در طول برنامه امروز اگه بشه با ایشون هم ارتباط برقرار بکنیم، اما به خاطر شرایط محدود زمانی انشالله در برنامه بعدی سعیمون این هست تا با جناب آقای فتاحیان هم مستقیم صحبت بکنیم. درد دلی که شما عنوان دارید میکنید اتفاقا از گفته های ایشون کاملا تبعیت میکنه و نزدیک هست و انشالله شما پیگیر این برنامه خواهید بود. 2 هفته دیگه باز اگر عمری باشه در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای قلم سیاه عزیز، اگر جنبندی بفرمایید ما بعد خداحافظی بکنیم از حضور عزیزان شنونده.
خیلی متشکرم از این فرصت کوتاهی. اجازه میخوام که عرض بکنم به طور کلی این برنامه در تمام این مدتی که داریم ازش عبور میکنیم قصدش بر این بوده است که ورزش شنا رو به عنوان یک ارزش فرهنگی برای جامعه بیان بکنه و برای کسانی که مسئولیت ورزش کشور را دارن یا مسئولیت فرهنگ کشور را دارن و در واقع به نظام توسعه‌مند سلامت پایدار جامعه فکر میکنن و ورزش رو به عنوان یک سرمایه ملی و جوانان سالم رو به عنوان سرمایه ملی ارشد نگاه میکنن، اگر این هدف و برنامه ریزی کلان به عنوان طرح جامعه بهش نگاه بشه، تمام ارگان های کشور موظف هستن که وسیله و مسیر رو برای تعمیم شنا به عنوان سلامتی، به عنوان اراده، توسعه اراده شخصی افراد و اتکای به نفسشون و در نهایت در بخش رأس هرم این قضیه قهرمانی ثابت و پایدار رو تعریف کنیم. اگر هم شده است برای یک مورد که دستور پیغمبر اسلام هم بگه فرزندان خود شنا یاد بدهید، اگر این رو هم بشت در واقع تأسی بکنیم و این فرموده رو به عنوان سرمشق جدی بکنیم، تمام ارگان های مملکت موظف هستن که شنا رو به عنوان یک رکن در نهاد خانواده، نهاد اجتماع جای بدن و کمک کنن که اتفاق بیفته.
بله خیلی متشکرم. ما وعده کرده بودیم که با مسئولین فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو هم صحبتی داشته باشیم که خب محقق نشد و امکانش نبود. عرض کردم در برنامه های بعدی انشالله باز در خدمت شما عزیزان علاقمند به ورزش های آبی خواهیم بود. اجازه بفرمایید به اتفاق همه همکارانم، احمد فرزی در واحد ارتباطات، سرکار خانم نوابی صدا بردار برنامه، جناب آقای قلمسیاه کارشناس محترم برنامه، با شما خداحافظی بکنیم. سردبیر و تهیه کننده این برنامه محسن جوادی عزیز و بنده شهریاری، این افتخار رو داشتم در خدمت شما بزرگواران باشم. تا یک برنامه دیگه، بدرود و خدا نگهدار.